وجود تحریم ها افزایش یافته است. صدرالله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه سند معدن و تجارت ایران در خصوص تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای گفت در 10 ماه گذشته 64,311,000 تن کالای غیر نفتی به ارزش 37,138,473,000 دلار بین ایران و 11 عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 40.7% و از لحاظ ارزش 5.5% رشد داشته است. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه. هفته خدمتان هستیم. شما دوستای عزیز میدانین که ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران از طریق سایت. اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان عزیز هم برنامه ها را میتونین دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نکات جهان ده از همین طریق میتونین که دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ادسان رادیو دری مشهد آدرس ما در فضای مجازی.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یک سفر منطقه‌ای به کشورهای لبنان، سوریه و قطر سفر کرد و در دیدار با مقامات این کشورها و همچنین مسئولان گروه‌های مقاومت درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کرد. این سفر منطقه‌ای در حالی انجام شد که جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد و کماکان تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف جنگ و ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه ادامه دارد. محور مشترک دیدارهای انجام شده امیر عبداللهیان در این سفر منطقه‌ای رایزنی در خصوص موضوعات دو جانبه ایران با سه کشور لبنان، سوریه و قطر و تاکید بر افزایش تعاملات و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، افزایش همکاری‌های مشترک در مبارزه با تروریسم، بررسی آخرین مسائل منطقه‌ای و بین المللی و البته تحولات مرتبط با فلسطین بود. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رهبران مقاومت در فلسطین و لبنان با درایت و خردمندی عمل کردند گفت امروز شاهدیم مقاومت پیروز فلسطین طرح سیاسی را به اسم حماس روی میز قرار داده است. به امریکا به صراحت گفتیم که در نسل کشی علیه غزه و کرانه باختری از رژیم صهیونیستی حمایت نکند. ما با صدای بلند از ابتدای بحران غزه گفتیم که جنگ راه حل نیست. اما در خصوص سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران و گفتگوهایی که داشت با سران برخی کشورها و همچنین مسئولان گروه‌های مقاومت با هم بشنویم تحلیلی از محترم مجتبی فردوسی پور، مدیر میز غرب آسیای وزارت خارجه ایران.
زیارت‌ها و دیدارهای دوره‌ای بین در واقع وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه منطقه‌ای متداوله و طبیعتاً مباحثی که در حول و حوش مسئله غزه و جرم و جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و مخصوصا اهالی غزه محور اساسی و اصلی گفتگوها بود و از طرف دیگه هم طور که میدونیم جبهه مقاومت به صورت چند جبهگی یکی از ابتکاراتی که جدیداً در ورای عملیات طوفان الاقصا اتفاق افتاد بحث اتاق فکر و اتاق عملیات مشترک مقاومت بود که این نکته حائز اهمیت بایستی هر از گاهی در واقع داده های میدانی به صورت اطلاعات متبادل در میان گذاشته بشه و روی کردهای جدید اتخاذ بشه. طبیعی است که این اتفاق بیفته و همونطور که مشاهده فرمودید در دیداری که آقای دکتر امیر عبداللهیان به منطقه داشتن با سران مقاومت فلسطینی و لبنان دیدار و گفتگو کردن. بنابراین نکته حائز اهمیت و اولیش مبحث اتاق عملیات مشترک مقاومت، نکته دومش شاید بشه گفت جبهه چند جبهگی مقاومت که ما فعالیت چند جبهگی رو به صورت همزمان و به صورت متناوب از طرف جبهه مقاومت، چه در وضعیت فلسطین، چه در جنوب لبنان، چه در جولان سوریه و چه در وضعیت عراق و یمن مشاهده کردیم. نکته بعدی اون شاید بشه گفت فرایند اقدام حقوقی بین المللی علیه رژیم صهیونیستی که این پروندهش به جریان افتاد با شکایتی که آفریقای جنوبی کرد، این نکته حائز اهمیتی که از ظرفیت کشورهای حوزه محور مقاومت ممانعه بشه استفاده کرد. نکته سومی که من میخوام بهش اشاره بکنم موضوعیت خود لبنان و جنوب لبنان و اینکه وضعیت جنوب لبنان طبیعتاً بایستی برش یک ارزیابی و داده اطلاعاتی باشه و این با سفر طبیعتاً انجام شده، با دیدارهایی که انجام شده، و از همه مهمتر بحث مناسبات ایران لبنان در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه مناسبات سیاسی و امنیتی نکته حائز اهمیتی که ملاقات‌های جانبی آقای دکتر امیر عبداللهیان با نخست وزیر میقاتی، با رئیس مجلس آقای نبیه بری و همینطور همتای لبنانی خودش علاوه بر دبیر کل حزب الله لبنان صورت گرفت. در سوریه نکته حائز اهمیتش اینه که سوریه میتونه در واقع توازن و تعادل حوزه مقاومت رو برقرار بکنه در مقابل دشمن صهیونیستی و این قول و وعده از طرف سوریه ها در مصاحبه وزیر خارجه همچنین آقای دکتر امیر عبداللهیان داده شد که سوریه پر قدرت و با در واقع مقاومت افزون برگذشته در مقابل تعدی و تجاوزاتی که سوریه متعرضش بوده از طرف رژیم صهیونیستی حضور پیدا خواهد کرد و از اندام خواهد کرد. نکته های اهمیت در رابطه با اتفاقاتی است که علیه مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه اتفاق افتاد و ما متاسفانه در بمباران‌هایی که رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داد تعدادی از مستشاران نظامی مستقر خودمون در سوریه رو که با توافق دو جانبه بین دولتین ایران و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اتفاق افتاده بود به درجه رفیع شهادت نائل آمدن که اینها بایستی هم هماهنگی اطلاعات امنیتی صورت بگیره و هم استحکامات لازم برش سنجیده بشه و هم توافقات دو جانبه برای رویکرد آینده و چشم‌انداز تعاملات آینده ما در سوریه با دولت سوریه اتخاذ تصمیم بشه و از همه مهمتر این که چه فرایندی در داده اقدام متقابل بایستی در دستور کار قرار بگیره. اینا محورهای عمده بود که البته در کنار ملاقات‌های امنیتی که در سوریه شکل گرفت بایستی به بحث مناسبات اقتصادی و فرایند حضور ایران در بازسازی سوریه هم اشاره بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در نشست سازمان ملل متحد در دوحه قطر شرکت نمی‌کند. وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه‌ای دلیل شرکت نکردن در نشست دوحه را عدم پیشرفت در مورد خواسته هایش اعلام کرده است. این وزارت در بیانیه خود آورده است که شرکت بی نتیجه را سودمند نمی داند. طالبان در این بیانیه گفته که در بیش از 2.5 سال گذشته با تقویت روابط خود با کشورهای منطقه ادامه داده و در این زمینه پیشرفت خوبی هم داشته است. در نشست دوحه که میزبانی آن را دبیرکل سازمان ملل متحد به عهده دارد، نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. هدف از برگزاری این نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی درباره افغانستان با گونه منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظر گرفتن توصیه های ارزیابی مستقل افغانستان بیان شده است. تعیین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از دستورهای این نشست است که طالبان با آن مخالف است. حکومت طالبان پیشتر اعلام کرده بود برای شرکت در نشست دوحه شرایطی دارند که اگر برآورده نشود ترجیح می‌دهند در نشست شرکت نکنند. وزیران خارجه 12 کشور در یک اعلامیه مشترک وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم و وحشتناک توصیف کرده و گفتند که طالبان مسئول این وضعیت هستند. دست کم 12 کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند تا به آزار و اذیت زنان در این کشور پایان دهند. در بیانیه مشترک این کشورها که شنبه شب به نشر رسید، طالبان مسئول یکی از وحشتناک‌ترین و وخیم‌ترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان شناخته شدند. آلمان، کانادا، آلبانیا، اندورا، بلژیک، بلغاریا، فرانسه، کوزوو، لیختنشتاین، مغولستان، هلند و رومانیا کشورهایی هستند که در این بیانیه مشترک سهم داشتند. در بیانیه این کشورها آمده است: از زمان آخرین نشست ما در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2023 طالبان هیچ پیشرفتی در زمینه حمایت از حقوق بشر در افغانستان و ویژه حقوق اساسی زنان و دختران نداشتند. برعکس، مسئول یکی از وخیمترین و وحشتناکترین وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند. این کشورها به موجی از بازداشت‌های اخیر زنان و دختران اشاره کرده و گفتند که همه بازداشت شدگان باید به گونه فوری آزاد شوند. آنان از طالبان خواستند که با قوانین بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پایبند باشند. آنان از جامعه جهانی نیز درخواست کردند تا توجه خود را بر حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان متمرکز کند. این کشورها افزون بر رعایت حقوق بشر، بر مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر به عنوان پیش‌شرط‌های ادغام مجدد افغانستان در سیستم بین المللی یاد کردند. شماری از شهروندان افغانستان از قیمت بالا و کیفیت پایین خدمات اینترنتی شبکه‌های مخابراتی شکایت دارند و می‌گویند که این خدمات نسبت به دیگر کشورها غیر معیاری است و قیمت آن نیز بلند است. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
شماری از شهروندان کشور از کیفیت پایین خدمات اینترنتی و همچنان از بهای بلند این خدمات شکایت دارند. این شهروندان می‌گویند شرکت‌های مخابراتی در افغانستان نسبت به دیگر کشورها اینترنت را به گونه غیر معیاری و با بهای بلند عرضه می‌کنند و از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌خواهند با این مشکل رسیدگی کنند.
نظر به دیگر کشورها که می‌بینیم بسیار اینترنت ضعیف و چون اقتصاد مردم خراب است، دولت مالیه می‌گیره، یک به بهانه تماس اینان بسیار اگر انترنت ضعیف وقتی که 100 افغانی 50 افغانی مندازیم یک 10 افغانی مالیه دولت میگیره. در قسمت مالیه را باید کم کنه، نظارت جدی داشته باشه از شبکه‌های مخابراتی تا اموطنان ما دچار مشکل است. نظر به دیگر کشور میگه که انترنتشون بالاترین قیمتترین نرخ استفاده میکنه. ما شما یک ظلم جفاز در کاملت مردم، یک سی بیکاری، یک سی مشکلات روزگار زندگی، یک سی قیمت 50 افغانی را بنداز، ده 5 افغانی از این مالیه میره.
مالیه اگر سابق میگفتیم حالا مالیه چرا مثال قدر 5 روپیه یا 10 روپیه در بسیار پیسد و اگانه میکنه مثال بعد از 6 ماه بعد 2 ماه بعد 4 ماه بعد کردت میندازه بسیار پیسد برش. دیگه امروز اگر ما شخصا خود ما را بگویم که ما میخوایم کردت بندازیم وقت بیمزی میگیره که حالا 5 روپیه یا 10 روپیه یا 20 روپیه ما را دور میتن.
از این جای دیگه خیلی قیمتش بالا، قیمت اینترنت ها پایین شد و دیگه یکان جایی که کار نمیتد چی نمیتد اوجا هم باید یک کاری شد که جور شد.
در همین حال عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید از فعالیت شبکه های مخابراتی نظارت جدی دارند و قیمت اینترنت و تماس شرکت های مخابراتی در کشور نسبت به 2 سال گذشته 40-60% کاهش یافته است.
سر تا سر افغانستان در زونای مختلف افغانستان دستگاه های درایو تست فعال شده که کیفیت سنجی از شبکه‌های مخابراتی میکنه و کیفیت شبکه‌های مخابراتی را راپورت میده. دیگر در آینده نزدیک انشاءالله در یکونی ماه آینده مزایده فرکانسی صورت میگیره در افغانستان و شبکه‌های مخابراتی فرکانسی های دیگه داده میشه تا بتوانند که خدمات خود را گسترش بدن و بالا ببرند کیفیت مخابراتی را. و همچنان یک مرکز عصری در کابل ایجاد شد با هزینه 188 میلیون افغانی که وظیفه کنترل فرکانسی در کابل را داره. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در 2 سال گذشته تقریبا از 40% الی 60% در قیمت‌های مخابراتی و مکالماتی و اینترنتی را کاهش دادن.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان همچنان میگویند در حال حاضر 90% مردم افغانستان با شبکه‌های مخابراتی دسترسی دارند و این وزارت در تلاش است تا زمینه استفاده از شبکه های مخابراتی با ویژه اینترنت را در افغانستان افزایش دهند و کیفیت آن را نیز بالا ببرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت میکنند که ممکن است ائتلاف های جدیدی تشکیل دهند. صدر جاباروف رئیس جمهور قرقیزستان روز جمعه در 6 نشست امنیتی افغانستان در بیشکک گفت افغانستان در حال حاضر با طیف گسترده‌ای از تهدیدها مواجه است که داعش فعالترین و خطرناکترین آن است. جاباروف هشدار داد که گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان با وجود اختلافاتی که دارند می‌توانند با سرعت ائتلاف‌های جدیدی تشکیل دهند. او گفت ممکن است برخی از افراد به اصطلاح مخالف طالبان نیز با برخی از تروریست‌های اتحاد تشکیل دهند تا کنترل افغانستان را به دست آورند. جاباروف وضعیت کنونی افغانستان را زنگ خطری برای آسیای مرکزی دانست و پیش بینی کرد که احتمال دارد گروه‌های تروریستی با جذب جوانان از کشورهای آسیایی دست بزنند. نیکلای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه نیز در این نشست هشدار داد که 20 سازمان تروریستی شامل بیش از 23,000 شبه نظامی در افغانستان تحت کنترل طالبان حضور دارند. وزیر خارجه دولت سابق افغانستان تغییر نظام سیاسی در این کشور از طریق خشونت و قوه قهریه را نامشروع خواند. حنیف اطمر وزیر خارجه دولت سابق افغانستان در یک نشست مجازی با شماری از فعالان سیاسی و مدنی مخالف طالبان با تاکید بر لزوم آغاز مذاکرات بین الافغانی تصریح کرد تغییر نظام سیاسی در افغانستان از طریق خشونت و قوه قهریه نامشروع است و افزود مذاکرات بین الافغانی تعهدی بود که در توافقنامه دوحه بر آن تاکید شده است اما با آن وقعی گذاشته نشد و در نیمه راه رها گردید. اطمر گفت مذاکرات بین الافغانی به معنای گفتگو بین طرفهای افغان است و طبق توافقنامه دوحه این مذاکرات تنها بین دولت و طالبان نبود بلکه روند شامل تمام جریان‌های افغان بود. وزیر خارجه دولت سابق افغانستان تاکید کرد که این جهت‌های سیاسی هنوز هم وجود دارند و طالبان باید طبق تعهدات سیاسی و همچنین وظیفه دینی این مذاکرات را برگزار کند. وی این اظهارات را در نشستی که جریان ائتلاف حرکت ملی افغانستان برگزار کرده بود مطرح کرد. حنیف اطمر پیش از این سعی سخنرانی در مؤسسه دیپلماسی فرهنگی آلمان در برلین درگیری مسلحان علیه طالبان را بی‌نتیجه و اشتباه اعلام کرده بود. سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد درباره ترس زنان افغانستان از آزار و اذیت طالبان را رد کرد و آن را بزرگنمایی خواند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفت ما در عمل هیچ چیزی را نمی‌بینیم. شما در کابل هستید می‌بینید در هیچ جا و هیچ روزی بازداشت نداریم. سخنگوی طالبان گزارش های منتشر شده و گزارش اخیر یوناما درباره ترس زنان از بیرون شدن از خانه هایشان را تبلیغات خواند و گفت حلقات بیرونی وظیفه گرفتند و همچنین موضوعاتی را بزرگنمایی می کنند. و این گزارش ها و حلقات را سبب تشویش مردم خواند و افسود بارها رد کرده ایم و مکررن می گوییم که هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. با این حال سخنگوی طالبان اذعان کرد که بازداشت زنان صحت دارد، اما با گفته او این اقدامات تنها یک روز بوده و گروهی از زنان پلیس طالبان موظف شده بودند این ماموریت را انجام دهند. مجاهد افسوس زنانی که بازداشت شده بودند برایشان توصیه های شده و بعد از 2 ساعت آزاد شدند و هیچ زندانی در این بخش نداریم. در حالی که در روزهای گذشته گزارش های مستند از کابل و برخی ولایات دیگر درباره اقدام طالبان و بازداشت زنان به بهانه حجاب منتشر می شد، مجاهد گفت نه کدام پلیسی موظف شده که خانم ها را بگیرد و نه هم کدام تخطی وجود دارد. اما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش مفصلی که روز جمعه منتشر کرد گفت 70% زنان به دلیل فرمانهای طالبان درباره لباس و نحوه پوشش زنان و لزوم همراهی مردان می ترسند یا احساس امنیت نمی کنند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در نشست سازمان ملل متحد در دوحه قطر شرکت نمی کند. وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه‌ای دلیل شرکت نکردن در نشست دوحه را عدم پیشرفت در مورد خواسته هایش اعلام کرده است. این وزارت در بیانیه خود آورده است که شرکت بی نتیجه را سودمند نمی داند. طالبان در این بیانیه گفته که در بیش از 2.5 سال گذشته با تقویت روابط خود با کشورهای منطقه ادامه داده و در این زمینه پیشرفت خوبی نیز داشته است. در نشست دوحه که میزبانی آن را دبیر کل سازمان ملل متحد به عهده دارد، نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. هدف از برگزاری این نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی درباره افغانستان به گونه منسجم، هماهنگ و ساختارمند با در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل افغانستان بیان شده است. تعیین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از دستورهای نشست است که طالبان با آن مخالف است. حکومت طالبان پیشتر اعلام کرده بود برای شرکت در نشست دوحه شرایطی دارند که اگر برآورده نشود ترجیح می‌دهند در نشست شرکت نکنند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
Shoot.
انشالله که تا این لحظه از روز به خوبی و نیکی سپری کرده باشین و لحظات خوبی هم پیش رویتان باشه. و ساعت 10:15 به وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده های ارجمند دعوت میکنیم با برنامه خودشان زنده با زندگی همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام تو ای خدای مهربان، سلام و سلام و باز هم سلام به شما که لایق بهترین درودها هستین.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام به شما، تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یکی از شنوندگان عزیز محترم.
خورشید امروز سر زد و نشانه های تلاش و حرکت با فرمان خورشید جان گرفتند و ما و شما راهیان جاده زندگی. امروزتان چگونه روزی خواهد بود؟ چه نشانه هایی شما ثبت خواهید کرد و چه نشانه هایی در زندگی به شما امید خواهد داد؟ به شما امید خواهد داد هوای بارانی، آسمان صاف، ابر و باد و خورشید و درخت و طبیعت دلانگیز خدا و لبخندی که روبروی شما است.
بارون نم نم چطر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چطر و خیابون، بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی.
خب گروه خانواده رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هست. به نشانی مهربانی شما خدمت میرسیم تا از روایت تازه زندگی بگویم و خوشحال هستیم که از همه نقاط افغانستان عزیز همراه ما هستین و همدل ما. امروز یک شنبه 29 بهمن یا دل به 1402 همکاران ما حضور دارند. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه پری مصری. نصیر مجاب نویسنده، صدابردار الهام باباخانی، کارشناس دکتر حوریا بیانی، شایما وفا و مهین دهقانی گزارش کردند. در کنار شما دوستای عزیز هستیم با بخش‌های مختلف و متنوع برنامه و با نشانه هایی که در برنامه امروز قرار دادیم، می‌خواهیم که زندگی را لذت بخش بکنیم و لحظاتش برای خود ما و برای شما دوستای عزیز خاطر انگیز.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من عرفان شمس هستم، یکی از باشندگان ولایت ایرات. نشانی یا سمبول به او یک لوگوی گفته میشه که یک شی و یا یک پدیده از خود خوب به جا میگذاره و این معمولا در ذهن مردم به عنوان یک رنگ، به عنوان یک نقش و اینجور چیزها در ذهن اونا باقی میمونه و این بسیار متفاوت نسبت به هر قضیه و نسبت به هر شی و پدیده. نه تنها در افغانستان بلکه در جهان طبق سرویا و طبق بررسی هایی که گرفته شده اینه که عصر که ما در او زندگی میکنیم عصر استرس، عصر استراب و خشم و این حس های بسیار بد است و در مورد افسردگی و انزوا که بیشتر در نوجوان ها اتفاق میفته که اینه که چون از طرف خانواده، دوستان و یا نمیفهم از طریق جامعه یک درک که اونا از خود خودارن دریافت نمی کنند.
دوستای عزیز خوشحال هستیم که با ما هستین، میتونین ارتباط بگیرین و صدا و پیام به برنامه خودتان بفرستین. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و سایت ما parstoday.ir/@radiodarimashhad، نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
ده و 24 دقیقه برنامه خانواده رادیو دری و همراه با شما دوستای عزیز هستیم. آمدیم تا با شما دوستان عزیز در دل زندگی نشانه گذاری بکنیم.
هرات برخیز، هرات برخیز، هرات برخیز، که می آید بهارت، هزاران عاشق تو در کنارت. هرات برخیز، چراغ شاد خراسان، زباران ها هر روز شاد.
به نام خدای خوب و مهربان،
سلام، صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. سلامت باشین. تشکر که با ما هستین در این برنامه. و ما شیما وفای امروز در بخش گزارشی از هرات در خدمت شما خوبان هستم. موضوع برنامه را همکاران عزیزم خدمت شما شنونده های ارجمند اعلام کردن و ما هم همکنون میرم برای تایی صحبت و یک مصاحبه به داخل شهر، ای که یکی از همشهریان هرات را در کجای این ولایت در کدام محل و منطقه برای همصحبتی پیدا میکنم. شما هم همراه ما باشین. یک میان برنامه و یک وقفه کوتاه، بعدن در خدمت شما خواهیم بود.
خب، اعلام آمادگی یکی از همکاران خوب ما خانم شیما وفا، انشالله در طول برنامه همراهشان در ارتباط خواهیم بود. جاده یک مسیر است که او را طی میکنیم و رسیدن به مقصد سعی میکنیم که در مرکز هدفهای خود قرار دادیم. پیمودن جاده ممکن است که مسائل زیادی را در پی داشته باشه، پستی داشته باشه، بلندی داشته باشه، رانندگی دقیق بخواید، کوتل و سربالایی و سرپایینی، پیچ و خم و گولایی و حتی در صافترین حالت هم باز هم احتیاط ها و هشدارهای لازمه باید دید و به کار بست. و اینها نشانه هایی است که ما را راهنمایی میکنه، تابلوهای راهنمایی رانندگی که سر هر کدامش نشانه خاصی گذاشته شده و هر کدامش پیام خاصی میده. در جاده زندگی تابلوها، نشانه ها و مسیری که در پیش داریم، همه اینا دقت و تمرکز ما را میخواهد و برای ما هشدار است.
نشان از دیدمه به معنای مشخصات میتونه باشه. حالا اگه این مشخصات میتونه از لحاظ موقعیت مکانی باشه که ما برای یک فرد بتونیم موقعیت را درست بدیم، میتونه از لحاظ دیدگاه طبابت علائم و نشانه هایی که در وجود یک مریض ما میتونیم ببینیم باشه. بیاین که موضوعات در قسمت فامیلی وقتی که میگن نشان یک فرد بگو، یعنی مشخصات ظاهری همون فرد برای ما توضیح بده. همین قسم کلمه نشان یک کلمه عامیه که در هر بحث میتونه معنا متفاوت خود خور داشته باشه.
فرزندتان سوال میپرسه، زیاد سوال میپرسه، گاهی سعی میکنین شما که جواب دقیقی برش بتین و باز او سوالای دیگه ای در ذهنش خلق میشه. چند تا که پرسید ممکن است که کلافه شوین، بگین هیچ قد سوال میکنی، سوالا رو از کجا میاری تو؟ ولی خب بعضی سوالا هم خوشحال میکنه شما رو. من با خودتان میگین چقدر بچه ما، دختر ما باهوش است، چقدر کنجکاو است. و بله، طبیعتاً این سوالهای پشت سر هم، این کنجکاوی و جستجوگری و پرسشگری، یعنی ای که فرزند شما در آینده یک آدم دقیق و هوشمند است و میخواد کشف بکنه، شناخت به دست بیاره. و واکنش شما اینجا خیلی طبیعتاً نقش داره، ای که ای کنجکاوی و ای جستجوگری و پرسشگری ادامه پیدا بکنه یا ای که خدای نکرده در نقطه خفه شوه و سرکوب شوه. ای که شما به این سوال ها اهمیت بتین و حتی ازش بپرسین که خود تو چی فکر میکنی، یا ای که بگوین که دیگه سوال نکو، یا ای که اصلا این سوالت بد است، مثلا دورا جان مثلا بگوین که این بی‌ادبی است، این بی‌تربیتی است. با سوال های کودکتان شما چگونه مینگرین و واکنش شما چی است؟ سلیما جان از گلران هرات نوشته، مادری هستم که فرزندان قد و نیم قد دارم، نام خدا. همه اونا شوخ و پرجست و خیز هستن. اما یکی از فرزندانم با دیگه خواهرها و برادرش فرق داره. اول فکر میکردیم که چقدر مؤدب است و آرام میشینه، چیزی نمیگه، تا اینکه در یک برنامه رادیویی درباره علائم افسردگی صحبت شد و امی سوال در ذهن ما آمد که نکنه فرزند ما دچار افسردگی شده باشه. با مشاور مراجعه کردیم و قرار شد که یک جلسه مشاور هم با ما و هم با فرزند ما جلسه داشته باشه و ببینیم که نشانه هایی که در روحیه فرزند ما هست چه چیزی را تایید میکنه. آفرین به شما سلیمه جان عزیز که نشانه های رفتاری فرزندتان را جدی میبینین، جدی میگیرین و خوبتری که با مشاور سعی کردین صحبت بکنین، چون بعضی وقتا حدس ها و گمان هایی را ما از روی نشانه هایی میزنیم، اما ای که چقدر دقیق باشه خب طبیعتا کسی که متخصص است و در این زمینه تحصیل کرده و میدانه میتونه یک تشخیص دقیق بده. میریم با سراغ همکار ما شایما جان وفا در هرات.
به نام خدای مهربان. دوستان همراهان گرامی سلام، روزتان بخیر. به نام خدای مهربان. دوستان همراه، همکاران گرامی سلام، روزتان بخیر. سلامت باشین و ممنون که همراه ما هستین در این برنامه، به ویژه در هرات باستان. امروز هم برای تایی صحبت داخل شهر هستم تا ای که هم صحبت را پیدا بکنم برای این گفتگوی خود. خوشبختانه با یکی دو نفر از دخترای جوان در یکی از بازارهای این شهر آشنا شدیم، فرصت گذاشتن برای ما صحبت بکنن. دوست عزیز، یک معرفی از خود داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
سلام به شما، سحر هستم، باشنده ایراد.
سلامت باشین سحر نازنین. همراه دوستتان کجا روانه هستین؟
طرف خانه.
موفق باشین. جای کار میکنین؟ مصروفیت دارین یا خیر؟
بله مصروفیت دارم، سالون دارم، فعلا آرایشگرم، یعنی دیگه کار خاصی نمیکنم. درسم دیگه تا 12 خوندم.
در حال حاضر سرجان عزیز بند از کار آرایشگری، چطور در خانه کار میکنین؟ شاید
به خانه کار میکنم دیگه، بند سالونا هم میگی دیکونا هم بند، شما دیگه به جریان، ما فعلا به خانه کار میکنیم.
باز هم موفق باشین. دخترها و بچه های افغانستان تلاش خود در هر زمینه میکنن تا ای که عقب نمانن، تا ای که برسن به مشکلات زندگی و حل بکنن ضروریات و همون نیازمندی های زندگی و روزگار خود. سحر عزیز، در رابطه به نشان و نشانه صحبت میکنیم، سوالی که میخوایم از شما داشته باشیم برای ما و شنونده های ما بگوین که خود نشانه های افسردگی و انزوا در کودکان ما، در نوجوان و جوان ما در خانواده چی میتونه باشه؟ شما چشم دید خود برای ما بگین که گاهی متوجه این قضایا در خانه و خانواده شدین یا خیر؟
بله، مثلا کودک ما وقتی به اجتماع نمیشینه، غذا درست نمیخوره، مثلا به یک اجتماع با فامیل نمیتونه بحث کنه یا صحبت کنه، این ما باید بفهمیم که مثلا این کودک ما افسرده است.
وظیفه والدین یا بزرگترهای خانواده، حالا خواهر هوشیار و جوان مثل شما و یا خود پدر مادر، در این راستا چی است وقتی کودک خود رو میبینن که حالا تغییر وزن داده یا کم یا بیش، یا خنده از او گرفته شده، یا بازیهای کودکانه خود را نمیکنه، در جمعها نمیشینه، ما چی باید بکنیم در مقابل اون کودک یا نوجوانی که افسردگی داره؟
باید در مقابل از کودک حداقل متوجه خیلی چیزا باشیم. مثلا کودک ما چرا این کارا میکنه، باید تور بشونه باش صحبت کنین که مشکل داری، مشکل نداری، متوجه باشین که چرا افسرده‌ای، به چی دلیل توی افسردگی گرفتی. باید متوجه هم میگینا باشیم. یک مادر و پدر بیشتر از همه نیازا کودک رو باید برطرف کنه.
یعنی شده در بین خانواده شما کودک نوجوان و جوانی مشکل پیدا کرده باشه، خانواده توجه زیاد کرده باشه که مشکلش جدیتر نشه و مشکلش حل شه در اول راه؟
بله، مثلا من یک خواهر کوچکتر داشتم، یک کم با فامیل نمیشیش تو چی، من وقت شخصا خاطر خواهر بزرگی بودم، مثلا خودی بشیش صحبت کردم، بعد برای مادر جان خیلی اطلاع دادم که مثلا شما باید کاری که میکنه باید بشینی باش صحبت کنی که به چی دلیل رقم کارا میکنه. و خوشبختانه مثلا جلوی کارو بگرفتیم، ولی با هم میشینند غذا میخوره صحبت میکنه.
سحر عزیز، در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو، صحبتای اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی. نوشتن که سلام، سلام به شمایی که وجود مهربانتان نشان از لطف خداست. الهی که نفسایتان همچنان گرم و جانکتان سالم باشه. و اما نشان فادیا جان لیلازاد نوشتن، گفتن از خودم بگم که وقتی خورد بودم یک کلمه سخت یا یک آدرس سخت وقتی که به گوشم میخورد میخواستم یادم نروه، یک جوری توی ذهنم نشانی میکدم. مثلا باقرآباد به خاطر که یادم نره نام باقر نشانی میکدم به ذهنم و آبادش دیگه یادم نمی رفت. حالا هم یک چیز مهمه، می خواهیم یک جایی درست بانم، یک چیز ساده کنارش نشانی میکنم که از خاطرم نروه. حالا نمی دانم که شما ممیت هستین یا نیه. یک جای دیگه که نشانه گذاری به داد مادر می رسه جاییست که بچه ها چیزای یک جور دارن و همیشه جنجالک جنجالک هست. این مال ما هست، این مال ما هست. مثلا بالشت اگر نشان نداشته باشه تا صبح نه خودشان میخوابن نه ما را به خواب میمانند. بله دیگه، اینجاست که ما با نشانه گذاری های ما یک مادر نمونه شناخته میشیم. شما هم از نشانه گذاری هایتان استفاده کنین و نمونه شوین. بله، مثل فادیا جان. خب، در صحبت قبلی که خدمت شما مطرح شد، قبل از گزارش شیما جان، از سلیما جان از گلران شنیدیم که گفته بود که یکی از فرزندانم خیلی آرام و خب و چوب بود. به اصطلاح امروزی ها چی میگن؟ درونگرا. و این مادر عزیز این فرضیه در ذهن شکل گرفته بود که نیکه اولاد ما افسرده باشه و خب طبیعتا این رفته بود با یک مشاور صحبت کرده بود. حالا بحث خود افسردگی را اگر در نظر بگیریم، طبیعتاً البته یک مشاور، یک متخصص کار میتونه دقیق‌تر در این باره اظهار نظر بکنه. در مورد این فرزند عزیز این مادر، گزینه‌ای که هست ممکنه همین درونگرایی بیشتر قوت بگیره. اما خب نشانه های افسردگی چه چیزایی هست و ای که آیا مختص به سن و سال خاصی هست یا نه، حتی ممکن است که کودکان را هم درگیر بکنه. خب در این زمینه واقعا ممکن است که سن و سال مطرح نباشه، افراد در سنین مختلف ممکن است که درگیر چنین مسئله ای شوند. هرچه هست نشانه های خاص خود داره و در این زمینه اگر نشانه هایی دیدیم در اطرافیان ما، مثلا خیلی منزوی، خیلی گوشگیر، خیلی چرتی، بی حوصله، زیادتر دوست داره که در رخت خواب خود باشه، از رخت خواب خود بیرون نمیشه، زود عشق و آه و ناله و گریه و او شادمانی در وجودش نیست، باز میشه که مثل سلیمه جان عزیز که دقیق به یک مشاور مراجعه کرده، میشه که از نظریات یک مشاور آدم کار بگیره. بریم با سراغ شیما جان وفا در هرات.
با وجود از این که والدین مسئولیت آموتام فرزندان خود را در تمام عرصه ها دارن، یعنی باید متوجه باشن که دختر یا پسرشان چه مشکلات داره و مشکلات از او رسیدگی شوه، آیا در افغانستان تمام خانواده ها به این نکات توجه میکنن؟ مسئولیت خود به خوبی ادا میکنن؟ آیا کل خانواده ها به این موارد اهمیت میدن یا نه؟
نه، متاسفانه فامیلا و افغانستان اصلا زن یا دختری که اصلا حساب ندارن، اونا که اصلا شرایطی ندارن، اونا نمیتونن صحبت کنن، اونا اصلا به جمع نمیتونن. وقتی یک دختر صحبت کنه خیلی یک چیش بد دارم طرف نه باید به جمع صحبت کنه. بری بچه خب درسته مثلا آزادی عام تام میدم، ولی در اون حد نی
اینه که مثلا مشکلاتی رو بفهمم. وقتی بچه دوز میشه، خراب میشه، اختطاف میکنه، هم میگه به دلیل اینه که فامیل نمیتونه درک کنه بچه خواه. فامیل نمیتونه. وقتی یک دختر برای بد میره، یک فامیل این محبت نداره یا این محبت برای نمیده که مثلا میبتونه او درک کنه. از این خاطر برای بد کشیده میشه. متاسفانه بر افغانستان این موارد خیلی زیاده.
سحر عزیز، دلیلش چی میتونه باشه که خانواده ها با وجودی که با سختی نان پیدا میکنن، با مشکلات زندگی و گزاره زندگی رو میکنن، اما متوجه نکات مهم و اصلی در مقابل اولادای خود نیستن؟ چرا متوجه این همه مسائلی که در آینده میتونه که بر روح و روان و یا زندگی و یا خوشبختی و بدبختی فرزند شما نقش بزرگی داشته باشه، اینا توجه نمیکنن؟ دلیل چی است؟
دلیل شاید بیشتر بی‌سوادی باشه که سواد ندارم، نمیفهمم، نمیتونم یک شخص درک کنم. فقط میگم ما به چه بیاریم؟ تمام، خلاص، امی نسل خوب پیش رفتیم، تمام.
و چون ما سر موضوع نشان یا نشانه ها صحبت میکنیم، اگر مثلا خواسته باشیم درباره همسر آینده خود یا انتخاب دوست خود، ما بدون آدرس یا نشان مشخصی به انتخاب از او گام بگذاریم چی خواهد شوه؟ یعنی ما باید مشخصه های داشته باشیم، ما باید برنامه ریزی داشته باشیم، یا نه بدون آدرس و نشان ما انتخاب ها را داشته باشیم؟ باز هم شما چی میگین در این زمینه؟
نه اصلا باید اول انتخاب داشته باشیم. بدون نشانه و انتخاب اصلا وجود نداره که او همو طرف آدم اشته آدمیه. به افغانستان یعنی که غیر ممکنه، باید تصمیمیه که مثلا نه بدون نشانه و بدون هیچی همو شخص میایه، نی تور میشناسه نی شما میشناسه، میایه ازدواج میکنه. و بیشترین طلاقایی که فعلا به افغانستان به می اثره.
چه باید بکنیم تا ای که نام و نشان یک فرد درست و دقیق بدانیم، بعد به او دست دوستی درست کنیم یا وصلت و پیوند خویشاوندی را برگزار بکنیم؟ چه باید بکنیم؟
باید حداقل و بیشتر از یک ماه دو ماه شخص بشناسه.
سپاسگزارم. اوا سردست و بارانی و شما هم فرصت گذاشتین برای ما صحبت کردین. روز خوبی داشته باشیم، در کنار خانواده خود آرام باشین.
تشکر از شما همچنین.
ده و چهل و چهار دقیقه است و خوشحال هستیم که زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. موضوع صحبت ما نشان هست و نشانه و میریم به سراغ کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی و از ایشان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب، روزتان بخیر. گاهی اوقات نشانها و نشانه ها عامل تفاوت بین دو چیزند، باعث شناخت ما و یادآوری ما، ویژگی های منحصر به فرد ما، صفات اخلاقی که در ما بروز و ظهور یافته، عملکرد قابل توجهی که در درس و تحصیل و کار و فعالیت‌های اجتماعی و اینها داشتیم، هر کدام میتونن نشان ما باشند، هر کدام میتونن نشانه‌ای باشند برای اینکه از دیگری، از فرد دیگه، از همسن و سال دیگه و از همکار دیگه متفاوت به نظر بیاییم. اما نشانه ها کارکرد دیگه هم دارند. یکی از کارکردهای مهم اونهایی است که میتونن که شاخص باشن، معیار باشن. وقتی که میخواییم که ازدواج کنیم، وقتی میخواییم که شغلی را انتخاب کنیم، وقتی که میخواییم برای اولاد خود یک نام انتخاب کنیم و یا در سر هر تصمیم مهمی که برای زندگی خودمان میگیریم، معیار و مسلکی را انتخاب میکنیم، شاخصی را انتخاب میکنیم. این شاخص ها همون نشانهایی هستند که از اونها نمیتانیم عبور کنیم. برای ازدواج هر کدام چارچوب خاصی را داریم، هر کدام معیار خاصی را داریم، چه به لحاظ ظاهر و چه به لحاظ رفتاری و اخلاقی. برای اینکه چطور رزق حلال به خانه بیاریم، هر کداممان تلاش میکنیم که مسیری را بریم که معیار ویژه ما در او وجود داره. و وقتی که میخواییم تصمیم بگیریم، اگر برخلاف معیار ما باشه، برخلاف نشان ما باشه، در او صورت او تصمیم نمیگیریم و به او مسیر قدم نمیگذاریم. کارکرد سومی که نشان و نشانه میتونه داشته باشه ای است که ما را هر نشان و هر نشانه میتونه که به یک مقصد دیگه که در پس اوست راهنمایی کنه. شما از چهره خندان خواهرتان میفهمید که اتفاق خوشایندی رخ داده. شما از گوشه‌گیری دوستتان متوجه میشید که کدام مشکلی وجود داره. شما از کم شدن عملکرد همصنفیتان متوجه میشید که عاملی بودن، علتی بودن که چنین شدن. شما از رد پایی که روی برف سفید وجود داره میفهمید که رهگذری از این مسیر عبور کردن. پس نشانه ها و علامت ها میتونن ما را به وقایع خوب یا وقایع ناخوشایند رهنمون کنند و این دقت ما را میرسانه که با دیدن کمترین نشانه متوجه رویداد و واقعه و اتفاقی شویم که در پس اون نشانه وجود داره و این هوشیاری ما را میرسانه و این استفاده از دانش و تجربه بشری را میرسانه که ما معطل نشانه دوم و سوم و چهارم و چندم نشویم، بلکه با کمترین نشانه ها متوجه اتفاقی شویم که در حال رخ دادن است. در دنیای طبیعت هم به همین صورت است. شاید ما و شما کمتر توجه کنیم یا تجربه کمتری داشته باشیم، اما بسیار رخ داده وقتی که پدر کلان شما، مادر کلان شما به اولی میرن، به آسمان نگاه میکنن، وقتی که بر میگردن به راحتی میگن که باران میایه. از همه تغییرات کوچکی که در آسمان پدید آمده متوجه آمدن باران میشن، اما ما و شما تایی که باران نیامده متوجه نمیشیم که چی تغییراتی رخ داده. یعنی حتی ممکن است متوجه علامت ها و نشانه ها نباشیم، اما پدر کلان و مادر کلان و پدر و مادرمان به خاطر این که مدام در معرض این تغییرات و تبدیل ها بودند، این نشانه ها را بارها دیدند، به او توجه کردند، آلی هم که با این نشانه ها مواجه میشند به راحتی میتانند پی ببرند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این نکته را هم خوبه که باز تکرار کنیم که نشانه ها می تانند که ما را رهنمون بسازند، اما معناش این نیست که تمامی افراد